بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله الازبا مکارم شیرازی متزلو مبارکه 9/2381 مطابق با 16 سفر و مزفر 1433 فکاد مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح شهادت النساء.
واجب نمیدونم سوره کامله یه تکه سوره میکنم رکو میکنم یه تکه ای که یه مطلب رو بگه میکنم رکو
میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. همونطور که اشاره هم کردن روز آخره درس امروز هست و ما میل داشتیم فردا رو هم میگفتیم، ولی خب چون سر مطلب میرسیم امروز تمام میکنیم و انشاءالله بعد از ماه صفر روز شنبه پنجم ماه ربیع بحث رو از اول محرمات مصاحرت انشاءالله شروع خواهیم کرد. سعی کنید انشاءالله اونهایی که میتوانند به تبلیغ بروند بروند. این از واجب کفایی هم کم کم داره در میاد، شکل واجب عینی به خود میگیره با این هجمات عظیمی که بر عقاید اسلام بر احکام اسلام که نمونه هایشو در ایام گذشته مشاهده کردید، با این هجمات لازم است که سربازان امام زمان دفاع کنند. نه تنها دفاع کنند بلکه بر دشمن تهاجم کنند، تهاجم منطقی و بالموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن، از روی منطق حساب و توأم با دلسوزی و محبت و مخصوصا توجه به نسل جوان که بیش از همه در خطر می باشند. شیطان و عیادی شیطان لشکرشون رو بسیج کردن در همه جا. باید لشکر رحمانی هم در مقابل اونها بسیج بشود. اینها دارای قدرت و قوتی از سوی امدادهای الهی هستند که بر دشمنان پیروز میشن انشاءالله. بله بله، حالا اونجا هم باز صحبت کرد، امکانات اونا هم در نظر گرفت، ولی بالاخره نیاز خیلی هست. باید یه برنامه ریزی صحیح باشه. برنامه ریزی نیست، درخواست فراوانه. ما از حلوه تحریم استفاده کردیم، چقدر استفاده کنیم؟ من حتی در مورد فلسطین برای شما بگم، حتی در مورد فلسطین که خب خبرشو من روی جهاتی ندادم، نامه نوشتم هیئت میرفت برای مصر، نامه نوشتم برای شیخ الازهر طنطاوی که موقعی هست که علمای اسلام از هر مذهب با دور هم جمع بشوند و در مورد حکم جهاد بررسی بشه، بالاتر از تحریم. ما آماده ایم، ما آماده ایم، شما دعوت کنیم بیاییم و آماده ایم میزبانی همه علمای بزرگان علمای بلاد در کشور خودمون باشیم و بررسی کنیم. اونا رو از راه تحریم نباید وارد شد، از راه توقیف باید وارد شد. تحریم اونجاییست که انسان دستش نرسه. وقتی مملکت خودمون هست چرا تحریم کنیم، توقیف کنیم؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ شما خبر نداری؟ چرا نمیشه؟ میشه. خب به هر حال مثل این که تبلیغمون ضد تبلیغ شد، بر اثر منفی بافی تبلیغ ضد تبلیغ شد. باید خلاصه امروز برنامه همش نرید روی تحریم و فلان اینا، خیال کن میان برو کار آسان میشه. باید اقدام کرد مقابل روزنامه روزنامه، مقابل شعار شعار، مقابل برنامه برنامه. همش با لا نافیه نمیشه کار کرد. لا اله الا الله، باید با الا الله کار کرد. ما معمولا راحت ترین راه پیش می گرفتیم، همش لا نافیه، تحریم، چی چی، اعتصاب، اینا که اینا مال آخر کار، مال ضعفای. معاند باشه، از طریق معاند باشه، سعی کنید قوت کنید، قدرت پیدا کنید، نمایندگان از خودتون باشه، مردم رو تبلیغ بکنید، در مجلس برید حکم صادر کنید، در دولت حکم صادر کنید. همش با لا نافیه که نمیشه کار کرد. اصلا این فرهنگ رو عوضش کنید. این فرهنگ غلطه. بفرمایید سه جمله بگید. بازم میاد فساد آدرس و مشخصات منیست بده و من اقدام میکنم. کی؟ خب بیار، چه نیاوردی تا به حال؟ چرا تا به حال نیاوردی؟ ما اقدام کردیم گرفتن. اصلا اونایی که اعدام کردن ما اقدام کردیم. شما خبر نداری؟ شما همش فرهنگتون عوض کنید. لا نافیه فایده نداره. بگذارم دلت خون بیا خبر بده. آقای آمد به من گفت در نیروگاه فلان جا نمیدونم مواد مخدر فلان اینا، گفتم بیار بده من. این رئیس نیروی انتظام میگه بده من میرم دنبالش. رئیس دادگستری بارها به من گفته به من بدید من میرم دنبالش. گفتم برو بیا. رفت بیا نیام. من که بلند نمیتونم بشم برم ببینم کجا مواد مخدر میفروشن. شما که خبر دارید بگی. قوم رو که کاری نداره اقدام کردن. این که آسانه. دیدید اون فاسداش هم اعدام کردن. دادگستریش موافق، نیروی انتظامیش موافق، مقاماتش موافقن. این صفائیه چه مرکزی شده بود، صحبت شد همش میگفت این حرفی که شما زدید نه تنها برای قوم اثر کرد، ما یه نیروی ضربتی ویژه در نیروی انتظامی برای کل کشور تشکیل دادیم. چرا نمیشه؟ منتها شما نشستید هم تا یه گوشه دارید میگید به این آقا میگم باید برای من خبر بیار. رفت دیگه نیامد خبر بیاره. آیا همین میگید؟ حالا بحث ما منحرف کردیم. من دیگه گوش نمیدم. بحث منحرف کردیم. بحث در این است امروز تبلیغ واجبه. این من دارم میگم. این مسئله رو باید دنبال کنید. اونهایی که بیان ندارن بیان پیدا کنن، تمرین کنن. همه میتونن. اونایی هم که بیان دارن مطالعه بیشتر کنن. و آمادگی بیشتر پیدا کنند. یکی از افتخارات حوزه علمی قم این است که همیشه سنگدلی بوده برای محافظت عقاید مردم در سرتاسر کشور. بعضی از حوزه ها مبلغ پرورش نمی داده و اینو به قم عیب می گرفتن که اینها منبری دارند. باید پیغمبر منبری بود، علی ابن ابی طالب منبری بود، امام حسین منبری بود، حضرت زینب منبری بود. این که مبلغ بودن افتخاره. این خطبه نهج البلاغه دلیل است که این که علی ابن ابی طالب منبری خیلی قویه بوده. این که عیب نیست، نقص نیست اصلا. بگم من حالا که به مقامی رسیدم عیب است برم سخنرانی کردن، عیب است منبر رفتن. و اگر عیب بود پیغمبر باید این برای خودش عیب بدونه، علی علیه السلام عیب بدونه، همه باید بگن از بالا تا پایین. امام با این سخنرانی هاش انقلاب کرد، با این بیان و با این خطابه هاش انقلاب به ثمر رسوند. هیچ کدام برای خودتون در این مسئله حریمی قائل نشید. همه بدون استثناء انشاءالله باید در سهم خودشون بتوانن تبلیغ کنن. بگذرم. و اما مسئله هشت و من فشرده خدمتون عرض میکنم. مسئله هشت درباره آداب رضا. آداب رضا به این سه قسمت. قسمت اول صفات مرضعه، صفات کمالیه مرضعه. قسمت دوم هل یجوز استرضاء الکافره، الیهودیت والنصرانیت والمجوسیت والمشرکه ام لا. قسمت سومم هل یجوز استرضاء بلبن ولد الزنا. و اما در قسمت اول، دیروز البته من گفتم یه نکته هم قبل از اینجا هست که بهترین غذا برای بچه شیر مادر است و عبارت این لیس للصبی خیر من لبن امه، این حدیث نبوی، حدیث باب 78 من احکام الاولاد، حدیث 5 78 من احکام الاولاد. و اما میریم سراغ قسمت اول درباره این که چه صفاتی داشته باشه. من قبلا این جمله رو هم بگم، آداب خلاصه رضا و احکام آدابی مستحبی در 4 باب در وسائل آمدی، جلد 15 باب 75 76 78 79 در این 4 باب عمدتاً، البته غیر اینجا هم هست، عمدتاً در باب 75 و 76 78 و 79 آداب استرضاء آمده. و اما در مورد اول اینکه چه صفاتی داشته باشد، همونطور که امام فرمودن مسلمان باشه، عاقل باشه، عفیف باشه، حتی ذات جمال باشه، اولویت داره. و صفات فضیله دیگر، دلیلی که برای این هست 2 دسته از روایات. یه تایپ از روایات به صورت کلی میگه، به صورت کلی میگه باید دارای صفات خوبی باشن. مثلا روایت 1 باب 78 امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید انظرو من یرز اولادکم، انظرو من یرز اولادکم، نگاه کن. یعنی چه نگاه بکنید؟ یعنی بررسی کنید صفات خوبی داشته باشه. اشاره به انتخاب کسی است که دارای اولویت های صفات فضیلت. در زیلش می فرماید فإن الولد یشب علیه، بچه پرورش پیدا میکنه و بزرگ میشه بر همون رضا، و به تعبیر دیگر صفات مرضعه از طریق شیر و لبن به ولد منتقل میشود. این تعبیرش فإن الولد یشب علیه. یه تعبیر دیگری داریم می فرماید ان الرضا یغیر الطبع. این حدیث شش باب 78. ان الرضا یغیر الطبع، شیر طبیعت انسان ممکنه تغییر بده. در چند تا از روایات هست ان اللبن یعدی، با این شیر اثر میذاره. ان اللبن یعدی، سرایت میکنه، تجاوز میکنه. توجه دارید؟ یعدی یه و این و داله، یعنی تعدی میکنه، سرایت میکنه. پس یغیر الطبع یشب الولد علیه ان اللبن یعدی. همه اینها اشاره به این است که شیر سبب انتقال صفات مادر به این بچه شیرخواره. این روایات که اگر کنار هم بچینید خیلیه، متعدده که این تعلیل درش هست. معصومین این زمانی فرمودند که هنوز ثابت نشده بود از نظر علمی این مسائل، ولی امروز این مسئله ثابت شده که قضا تأثیر میگذارد در روحیات شخص. علمی اخیراً داریم به نام علم غدد، غده ها. یه غده های کوچولی در بدن انسان هست که سابقاً میگفتن اینا یه چیز زائدیه، دشوله. یکیش به اندازه نخود زیر مغزه، یکیش کمی بزرگتر از زیر گلوه، یکی به همین اندازه ها تقریبا روی کلیه است که میگن قده فوق کلیوی. این زیر گلو رو میگن قده تیروئید، اونی هم که زیر مغزه میگن قده هیپوفیز. قده هایی در بدن انسان هست، سابقا نقش اینها رو نمی دانستن. حالا ثابت شده یکی از فرمانده ها مهم کشور تن همین قده ها هستن. مایعات از اینها ترشح می کنه، اسمش می زنن هورمون، و این تو خون می ریزه و خیلی تغییرات در وجود انسان به وسیله همون پیدا میشه. و اگر فعالیت این قده ها کم بشود، بدن گرفتار و مشکلات عظیم میشود. تون بشود، بدن گرفتار و مشکلات عظیم میشود. در حد اعتدال باید این قده ها کار کنه. و مهم این است که میگن این قده ها در اخلاق و روحیات تراوشش اثر میذاره. یکی از دانشمندان کتابی نوشته، در اون کتاب یه تعبیری داره به فارسی ترجمه شده، میگه فعالیت های اخلاقی و فکری و قدری به هم پیوستن. فعالیت های فکری و اخلاقی و قدری به هم پیوستن. گاهی ممکنه قدری تراوشی سبب شجاعت بشه، سبب ترس بشه، سبب بی‌حوصلگی بشه، سبب پرحوصلگی بشه. در صفات انسان اثر میذاره، البته نه اثری در حد اجبار. چه بگید؟ پس صفات اخلاقی انسان جنبه جبری دارد، آثار تراوش هورمون‌هایی است که از قدرت نتیجه گرفته میشه. نه، زمینه علت تامه نیست، ولی اینا اثرگذاره. روایات ما هم میگه ان اللبن یعدی. خب میاد وارد بدن بچه میشه، تو بدنش میره تو غده ها، از غده ها هورمون میشه، از هورمون توی خون ریخته میشه، خون با این هورمون ها اثری در مغز، اثری در اخلاق میذاره و روحیات تأثیر میکنه. و رضا گفتن باید مراقب باشید که زنانی را برای شیر دادن بچه هاتون انتخاب میکنید. از جمله روایات خاصه، این روایات عام بود که به طور عام میگفت لبن یعدی، اما روایاتی که دست روی صفات خاصی گذاشته مثل این روایت میفرمایند، روایت از باقر علیه السلام، امام باقر، حدیث 1 باب 79 تکرار میکنم، احکام اولاد جلد 15 وسائل. استرز لولدک به لبن الحسان، برای بچه‌ات دایه‌ای بگیر که دارای جمال باشه. ای و ایاک و القباح، از اون که قبیح المنظر است بپرهیز. فَإِنَّ اللَّبَنَا قَدْ يَعْدِي، لبن سرایت میکنی. حالا این جمال ظاهر مراده، جمال باطن مراده، هر دو مراده است. هرچه هست شاهد بر اولویت هاییست که باید در نظر گرفته باشه. روایت دیگری داریم 478 میفرماید، 478 لا تسترز او، این روایت نبویه، لا تسترز او الحمقاء، دایه احمق انتخاب مکن. ولل امشاء، امشاء مؤنث اعمش، کسی است که چشمش ضعیف خوب کار نمی کنه. آیا مراد دید ظاهریه یا نه؟ کنار حمقا قرار گرفته دید باطنی رو میگوید. زنی که احمق بوده باشد و دید ضعیفی داشته باشد به عنوان دایه برای بچه‌ات انتخاب نکن. هر کدام باشد بالاخره شاهد بر این است که دارای صفات کامله روحی و جسمی و عقیدتی و فکری. اگر دسترسی هست به زنانی که دایه هایی باشند به این صورت اولویت ها رعایت بشود، مستحبه. ضمناً یه درس عبرتی هم برای ما هست که مراقب غذای خودتونم باشید. فلینظر الانسان الی طعامه، غذای مشکوک نخورید، غذای شبهناک نخورید، غذای حرام نخورید. ان اللبن یعدی، ان الطعام هم یعدی، هر دو یعدی، هر دو اثر میگذاره. به قدر اثر میذاره. ما یه روایتی داریم که لا تأکلوا فی فخار مصر، در اون ظرفهای سفالی که از مصر میارن غذا نخورید. چرا؟ به علت این که حمیت و غیرت رو ممکنه تضعیف کنه. چرا؟ برای اینکه عزیز مصر بعد از آنی که جریان زلیخا رو شنید گفت یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. آخرین عکس العملی که نشان داد همین بود، یوسف و اعرض عن هذا ندیده بگیر، تو هم توبه کن دیگه از این غلطا نکنی. همین اندازه غیرت نشان داد، یعنی نشان میدهد که در خاک اونها تأثیریست. حالا تا چه اندازه کلیت داره یا نداره، مال منطقه خاصیست و شهر خاصیست، منطقه خاصیست یعنی یا نه، این بمونه. ولی میخوام بگم اینقدر تأثیر هست در تغذیه که حتی ظرف هم ممکن است در اخلاق و روحیات انسانها اثر بده. و اما بریم سراغ قسمت دوم. فرمودن جایز است در مقامی که دسترسی نداشته باشید به دایه مسلمان، از دایه یهودیه، نصرانیه، مجوسیه، کافره، از هر چهار تاش روایت داره میشه استفاده کرد، اما اولویت تو روایت اول یهودی و نصرانی، نشد مجوسی، نشد مشرکه، و همه اینا مقدم بر ولد و زنا. حالا من بعضی روایاتشو بخونم و آدرس بدم. روایتی از 5:76، 5:76، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یصلح للرجل ان ترضع له اليهودی و النصرانی و المشرکه، جایزه از شیر زن یهودیه و نصرانیه و مشرکه استفاده کنه؟ قال لا بأس، عیبی نداره. و قال امنعوهم عن شرب الخمر، دو تا دستوره که در این روایات وارد شده، یکی اینها رو منعشون کنید در اون مدتی که دایه بچه شما هستن از اینکه شرب خمر کنن و از اینکه لحم خنزیر بخورن. پولی به اینها میدادن، شرط هم بکنید. در بعضی از روایات هم که امام هم ملقوم داشتن دستور داده شده اینا رو نسپارید به این دایه ها خونه خودشون ببرند، بگید بیا اینجا بنشین شیر بده برو. در این حال شرب خمر و لبن خنزیر و اینها، لحم خنزیر و اینها هم در کار نباش. یعنی تو این اندازه دقت، موشکافی، ریزکاری. بله، حالا ازشون قول بگیرید که نخور. برای اینکه میبره پیش خودش دیگه انسان اطمینانی نداره که با او چه رقم رفتار خواهد کرد. همه بچه هم که یه ماه و دو ماهی نیستن، یه وقت ممنی یک سال و نیمه هست، چیز میفهمه. خب و اما دیگه روایتش در باب 76 میبینید، روایت دیگری هم هست. و اما بریم سراغ قسمت سوم راجع به لبن زانیه. در لبن زانیه در بعضی از روایات نهی شده، در بعضی از روایات هم اجازه داده شده. روایاتی که نهی شده روایات باب 75، روایات متعدد داره که فرمود استرضاء زانیه نکنید و لبن ولد الزنا رو به بچه‌تون ندید. روایات متعدد در باب 75 عرض میکنم. ولی در یه روایت داره لا بأس به ولد زنا اذا جعل مولا الجاریه الذی فجر بالمرأة فی حل. حدیث 275. ببینید یعنی چه. فرمود این شیر ولد زنا رو میتوانی بدی به یه شهر، به شرط اینکه صاحب جاریه شخص زانی رو در حلیت قرار بده.
یعنی چه؟
یعنی کنیزی بوده که با کنیز نعوذ بالله زنا شده، فرزندی از اون متولد شده ولد الزنا. حالا همون گونه که مولای عمه می تواند قبل از عمل تحلیل کند، بعد از عمل هم تحلیل کند تا اون شیر حلال بشود و بتواند بچه از اون شیر بخورد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، آدرس هم بگم که تمام این مباحث رو ایشون در جواهر در جلد 29 صفحه 309 و قبل از 309 و بعد از 309 ایشون بیان کرده این مستحبات و آداب استرضاء رو. مرحوم صاحب جواهر در مقام این آمده که این چرقم ممکن است تحلیل بعدی تأثیر بگذارد در قبل. بعد می فرماید ممکن است این از قبیل اجازه فضولی باشه بنابر مبنای کشف. بگیم همان گونه که وقتی اجازه فضولی آمد اثر میذاره در معاملات قبل و معاملات قبل مباح میشود و آثارش هم مترتب میشود، نماعات هم در گذشته ملک مشتری می شود، یعنی اثر می زده حتی در نماعات. بگیم در باب تحلیل نکاح هم همینه، اجازه ای که این مولا می دهد نسبت به این تجاوزی که شده است به این امین سبب می شود که در گذشته حلال بشود برو و آثار حرمت برچیده بشود. خب این توجیه است که ایشون بردنش تو باب فضولی و اجازه فضولی و روی مبنای کشف و، ولی آیا می شود این رو واقعا پذیرفت؟ حالا بقیه آثار هم قائل می شید برطرف بشه، مثلا حد زنا، این زنا کرده حد زنا داره، مولا اگر اجازه داد حد زنا برداشته می شود و حکم تحلیل پیدا می کند. باور نمی کنم خود صاحب جواهرم در باب حدود ملتزم به همچین لوازمی بشود. از این گذشته این مسئله اثر تکوینی شیره با اجازه تشریعی آثار تکوینی رو میشه برداشت. دو تا اشکال داشتیم، یه اشکال این است که آیا تمام لوازم تحلیل رو میپذیرید حتی برداشتن حدود بعیده. اشکال دوم این آثاری که در این روایات آثار تکوینیه که با اجازه تشریعی نمیشه این زن این مرد در اون حالت حالت طغیان و قانون شکنی پروردگار بوده، این بچه با قانون شکنی روحیات توش منتقل شده، تو این شیر همون روحیات قانون شکنی پروردگار هست، با اجازه که نمیاد مربوط به آثار تشریعی، مربوط به صفات درونی زانی و زانیه در حال طغیان و قانون شکنی هم حال اسیان. این فکر اسیان در درون این نطفه منتقل میشه به این رحم و این بچه و این شیر در درونش فکر اسیانه. حالا ما بیان با حلیت بعدی میخواییم این آثار از بین میبریم، این یه روحیه تکوینی بود و اثر تکوینی. بنابراین اجازه بده چون وقت تمام داره میشه من تمام کنم بحثو. تصور ما این است که امام میخواد یه خورده تخفیف بده قبه مسئله رو، نه اینکه آثار تکوینی برطرف میشه، یه خورده قباحت مسئله کم بشه. گاهی میشه یه کارهای انجام داده میشه برای اینکه قانون شکنی کمرنگ بشه. مثلا در باب و خذ بید که زغصن فضرب بهی ولا تهنه، نرز کرده بود صد تا زیانه بزنه، بعد فرمود یک شاخه درخت خرما رو بگیره یه بار به این بزن جای اون. واقعا نظر ایوب این بود که همچه نظر نکرده بود. این برای این که تا اندازه حفظ حریم قانون بشه، حفظ ظاهر بشه، ظاهر رو هم شارع اهمیت میده یه خودی حفظ بشه. در اینجا که میگه بره حلیت به طلبت، برای اینکه تا اندازه این ظاهر حفظ بشه. آخرین جمله‌ای که در اینجا درباره ولد و زنا باید عرض کنم این نکته که در مورد ولد و زنا سه چیز مطرحه. یکی شیری که از زنا به وجود آمده، این یک. یکی این است که این بچه وقتی بزرگ شد ازدواجی کرد، دختری بود، از شیر او بچه میخواد استرزا کنه، اون چی؟ پس یکی خود شیر فعلی مال زناست، یکی این از این ولد و زنا دختر بود و بزرگ شد و شوهر کرد و شیرش هم شیر حلال بود، ولی ذات این زن نامشروعه. تو روایت داریم عزیزم اجتناب کن ان لبن ولد زنا و ان لبن بنتهی، از اونم اجتناب کن. و اما سومش این است که اگر این زانیه بعدن بچه حلالی آورد، آیا بازم میشه به عنوان علاقه ما سبق بگیم این زانیه است، شیر شیر زانیه است، حرامه؟ این زن بعدن بچه حلالی آورد، شیر شیر حلاله، اما این زن به علاقه ماضی من قضا عنه المبدأ عنوان زانیه به استعد میکنه. آیا میتونیم بگیم این شیر هم شیر زانیه است؟ جایز نیست. ما نمیتونیم از روایات چنین چیزی بفهمیم و ما مشتق رو در من قضا عنه المبدأ مجاز میدانیم و مشتق در من قضا عنه المبدأ حقیقت نیست، بنابراین صدق زانیه نمی کنه، لا سیما که توبه کرده باشه. بعد از توبه دیگه صدق چیزی برو نمی کنه. اگر ولد حلالی بیاورد و شیر اون ولد حلال رو بخواهیم به بچه‌ای بدهیم، دیگه مشمول کراهتی که در اینجا نیست. عبارت امام قدس سره خودتون میخوانید و دقت میکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از همه التماس دعا هم داریم.